بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
چون میخواد زد بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله. و ممن یترا منه القول به حرمت منع الخراج عن خصوص الجائره، شیخنا الشهید فی الدروس، حیث قال یجوز شراء ما یأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمه والزکات و این لم یکن مستحقا له. ثم قال ولا یجب رد المقاسمت و شبهها علی المالک ولا یعتبر رضاه ولا یمنع تظلمه من الشراء و کذا لو علم ان العامل یظلم الا ان یعلم الظلم بعینه. نه یکره معاملت الظلمه ولا یحرم لقول امام صادق علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو حلال حتی تعرف الحرام بعینه. بحث در این بود که اگر کسی در مجموع روایات و اقوال علما تأمل بکند، دو مطلب را استفاده میکنه. مطلب اول این که جایز است از جائر خراج را انسان بگیره به هر عنوانی و صرف بکند در هر راهی که مشروعه و هیچ منعی هم در کار نیست. مطلب دوم که باز از مجموعه روایات و از مجموعه فتاوا استفاده شد این بود که این خراج اختصاص به ظالم نداره، اختصاص به جائر نداره، بلکه اگر امام معصوم علیه السلام وجود داشت یا نایب خاص امام که مبسوط الید بود حضور داشت و یا نایب عامش در اون مواردی که امام اجازه داده است وجود داشت، از اونها هم انسان بخواهد زکات را بگیرد، منعی نداره. پس ما از روایات و از فتاوای علما استفاده می کنیم که راه منحصر به جائر نیست، گرچه اخذ از جائر جائزه، اما طوری نیست که این راه فقط منحصر به جائر باشه، بلکه غیر جائر هم اگر اشود که حضور داشت، خصوصا با این که این اموال باید به مستحقین برگردد، عیب و ایراد و اشکالی ندارد که انسان از او بگیره. باز یک مطلب دیگر رو هم ما استفاده کردیم و اون مطلب این بود که اگر ما بدانیم در اموال جائر حرام وجود دارد، باز هم اخذ زکات جایزه و صرف این که ما علم اجمالی داریم به وجود حرام در بین اموال جائر، این مانع از اخذ نمی شود، مگر این که بدانیم عین این مالی را که می خواهد به عنوان زکات به ما رد بکند، عین این مال حرام هست، که اگر حرام را عیناً شناختیم اونجا دیگه اخذش جائز نیست. دلیل این مطلب هم اون روایتی است که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن کل شیء لك حلال. خب کل شیء لك حلال، امام که نمیخوان بگن هر حلال واقعی حلاله یا هر حلال مقطوع حلاله. اگر این باشه که این اصلا گفتنش معنا نداره. خب معلوم است حلال حلاله. پس این که میگن کل شیء لك حلال یعنی هر چیزی که مشتبه بود، شبهناک بود، مشکوک بود، چون حرام هم در کنارش هست، این برای تو حلال است تا بدانی عیناً حرام را، که اگر عیناً دانستی اونجا اشکال داره. پس از این روایت هم ما استفاده می کنیم که ولو در بین اموال این ظالم حرامی هم وجود داشته باشد، این دیگه مانع نمیشه. و لازم نیست که جائر حتما اون مال را قبض کرده باشد. اگر قبضم نکرده باشه اما زکات معین شده باشد، این عرض شود که اخذش جایزه. باز از مجموع این ادله استفاده کردیم که هیچ کس حق ممانعت از ظالم را نداره. بالاخره کسی بخواهد جهود بکنه و گردن کلفتی بکنه و اصلا زکات مالش را نه به جائر و نه به امام عادل بدهد، این هم مطلب صحیح و مشروعی نیست. علی ای حال صاحب زمین زکات را باید از مالش اخراج بکند و زکات را باید صرف مستحقین بکند، اونم از راهش یا پرداخت به ظالم است یا پرداخت به امام معصوم یا کسی که از طرف امام معصوم خاصن یا عامن معین شده باشد به او بپردازه. منتها دیگه خیلی مطلب ندارد که ما بخواییم از خارج بحث کنیم. برای این که یه مقدار بیشتر پیش بریم از رو دقت بکنیم. و ممن یترا آمن، از جمله کسانی که دیده می شود از ایشان و استنباط می شود از حرف ایشان، القول به حرمت من الخراج، این که نمی شود خراج را منع کرد از خصوص جائر، یعنی مالک زمین حق ندارد خراج را به ظالم ندهد و خودش بخواهد تصرف بکند. یکی از کسانی که این فتوا ازشون ظاهر می شود شیخ شهید، شهید در دروس این مطلب را فرموده، حیث قال، جایی که فرموده یجوز و شراء و ما یأخذه الجائر، فرموده می شود انسان اونچه را که جائر به اسم خراج یا به اسم مقاسمه یا به اسم زکات از مالک زمین می گیرد، می شود آدم از این جائر او را بخرد. خریدن زکات از جائر و خریدن مال المقاسمه و خریدن خراج و مالیات از جائر، این جائزه. و این لم یکن مستحق له، گرچه جائر حقی نسبت به زکات نداره، حتی وقتی جائر به من فروخ و فروختنش بر من جائز بود، خودش حق تصرف در اون مال را نداره، اما این کار جایزه. گرچه این جائر لم یکن مستحق له، این مستحق این مال خراج نباشه. بعدن شهید فرموده ثم قال، ولا یجب رد المقاسمت و شبهها علی المالک، اگر کسی خراج را از جائر گرفت واجب نیست دو مرتبه برگرداند به مالک، به مالک بگد این جائر حق نداشته، پس من از او به اسم خرید گرفتم، حالا میخوام به تو رد کنم. این واجب نیست. ولا یعتبر رضاه، اگر از جائر خرید شرط نیست که مالک راضی باشه، ولو راضی هم نباشد این شرا جایزه. ولا یمنع تظلمه من الشراء، حالا اگر مالک تظلم کرد، شکایت برد نزد قاضی و گفت این جائر به من ظلم کرده است، این تظلم مالک لا یمنع من الشراء، این مانع از شرا نیست، یعنی باز هم من میتوانم بخرم. و کذالو علما، و همچنین اگر بدانم من ان العامل یظلم، عالم ظلمم، این عامل ظلمم میکنه، این غیر حقش هم میگیره، در اونجا هم این ظلمش مانع نیست، یعنی باعث این نمیشود که معامله اشکال داشته باشد. چرا؟ چون جایی اشکال دارد که آدم عین حرام را بشناسه. لقول الامام صادق، این دلیل جوازه. قول امام صادق که میفرماید کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که درش حلال و حرامه و الان برای شما مشکوک است، این هو حلال، این برای شما حلاله، حتی تعرف الحرام به عینه، تا حرام را به عینه بشناسی. پس از این روایت هم استفاده می کنیم، ولو در بین مال ظالم حرام هم باشد، اما خراج و مقاسمه و زکات رو می شود از او گرفت. حالا این جواز اخذ لا فرقه، فرقی نیست بین این که قبض الجائر، جائر مال را از مالک قبض کرده باشد یا قبض نکرده باشه. همینقدر که زکات معین شد و وقت دادن زکات رسید و سهم ظالم مشخص شد، این دیگه معامله اش جایزه. ولا فرق بین قبض الجائر ایاها، جائر این مذکورات را قبض کند، که این مذکورات همون زکات هست و مقاسمه هست و خراج، او وکیل، یا این که وکیلش، او وکیلهی یا وکیلش بیاد قبض بکند، قبض الوکیل. و بین عدم القبض، فلو احالهو بها، اگر ظالم حواله داد این محال را، یعنی این کسی که مشتری هست و آمده است با او قرار داد ببندد، اگر حواله داد بها، به این اموال، یعنی زکات را حواله داد سر اون مالک، و قبل از ثلاثه، چون از حواله از عقوده، هر سه نفر هم این عقد را اجازه دادن، یعنی مالک گفت حرفی نیست حواله بده، مشتری هم گفت حرفی نیست حواله بده، خب خود ظالم هم که حواله داده، این سه نفری که در این حواله رکن هستند، هر سه نفر قبول کردند. او وکله فی قبضها، یا حواله نده، وکیل بکند این آقا را در قبض زکات، او باعها، یا وکیلم نکنه، بفروشه، در دستش نیست، ولی مافی ذمه این آقای مالک را بفروشه، که این طلبکار بفروشه، او باعها و هی فی ید المالک، در دست مالکه یا در ذمه ما، کلی باشه در ذمه‌ش، مشخص باشه در دستش، جازت تناول، اینجا می شود ازش استفاده کرد و مصرف کرد، و یحرم علی المالک المن، مالک حق ممانعت نداره، مالک زمین، یعنی واجب است در مقابل این حواله، این توکیل، این بیع تمکین بشه. و کما یجوز الشراء، همون طوری که خریدن از این ظالم جائز است، یجوز و سایر المعاوضات، قبول هبه هم جائزه، قبول صلح هم جائزه، صداق زن قرار دادن هم جائزه، سایر معاوضات هم جایزه. والوقف می شود وقفم کرد برای این آقای متصرف، هبه هم می شود کرد، صدقه هم می شود قرار داد، صداق هم می شود قرار داد. ولا یحلو و حلال نیست تناولها به غیر ذالک. آدم از راه این اسباب می تواند زکات را تناول بکنه، خودش بخواد بدون مراجعه به ظالم مال زکوی رو مصرف بکنه، این بر مصرف کننده حرام. خب لکن نظاهر من قولهی و یحرم علی المالک المن، این که ایشون میگه بر مالک زمین منع این آدم حرام است، از این جمله شهید استفاده میشود انه عطف علی قولهی جاز التناول، تناول جایز است و منع مالک هم حرامه. یعنی وقتی بیع انجام شد و لازمه صحیح انجام شدن بیع این است که تناولش جایز باشه و طرف هم حق ممانعت نداشته باشه. جاز التناول فیکون من احکام الاحالت بها، حکم حواله دادن، حکم توکیل، حکم بیع، حکمش اینه که التناول جائز و منع المالک حرام. فالمراد منع المالک، پس این که میگیم مانع مالک منع نکند، مراد منع المالک المحال، مالک بیاد محال را منع کنه. یعنی این آدم به محال گفته برو سر از این آقای محال و له گندم را بگیر، حالا این آقای محال و له بیاد منع کند محال رو، بگه نه به تو نمیدن، یا این که بهش بفروشه، خریدار برود از مالک گندم را بگیره، حالا بخواد این خریدار را از این گندم منع بکنه، این حرامه. پس مراد منع المالک این است که مالک منع کند، که این المحال مفعول منعه، کیا منع بکند؟ محال را منع بکنه که همون شبه مشتری است، و مشتری را منع بکند از این اموالی که حالا یا حواله داده شده است یا خریده شده است. و هازا لا اشکال فی، این لازمه صحت حواله و صحت بیع همین است که منع مشتری حرام باشه. لأن اللازمه من فرض صحت الاحاله، وقتی حواله دادن صحیح بود و شراء صحیح بود، لازمه صحت شراء و لازمه صحت حواله تملک المحال، این که محال مالک اون مال بشه، محال همون کسی است که میگیره و پول میده، و مشتری باید مالک اون مال بشه. حالا که مالک شدن فلا یجوز و من اهما عن ملکهما، نباید اینها را از این ملکشون منعشون کرد. و اما قوله رحمه الله ولا یحل تناولها به غیر ذلک، این که ایشون در آخر عبارتشون شهید در دروس این جور فرمودن که بله و یحرم علی المالک المن و کما یجوز الشراء یجوز ولا یحل تناولها به غیر ذلک. این تناولها به غیر ذلک ظاهرش این است که اصلا از غیر جائر نمیشه گرفت، فقط باید از جائر گرفت، یعنی از امام معصوم هم نمیشه گرفت، از نایب امام معصوم هم نمیشه گرفت، شیخ میخوان بگن این ظاهر مراد شهید نیست، این غیر ذالک یعنی به غیر این اسباب. حالا یعنی کسی خودش گردن کلفتی نکنه، حالا چه از ظالم بگیره چه از امام معصوم بگیره. پس مراد این نیست که خصوص ظالم. ولا یحل تناولها به غیر ذالک فلعل المراد من، شاید مراد از این که میگن تناول به غیر ذالک جایز نیست، یعنی آدم بدزده از زکات و بخواد بخوره، این جایز نیست. ما تقدم فی کلام مشایخ الکرکی من ارادت تناولها به غیر اذن احد، بدون اذن هیچ کس بخواد تناول بکنه، گردن کلفتی بخواد بکنه، حتی الفقیه و نائب عن السلطان العادل، حتی از فقیه هم نرود اذن بگیره و اجازه بگیره، این رو میخوان بگن حرام است، نه از غیر ظالم. وقد عرفت و ما هم سابقا خوندیم و شما دانستید ان هذا مسلم فتوا و نسن، دزدیدن و سرقت کردن و گردن کلفتی کردن زکات حرام است، جای بحث نیست. و ان الخراج لا یسقط من مستعمل اراض المسلمین، کسی که زمین مسلمان ها رو به کار میگیرد و ازش گندم ضبط میکند زکات رو باید بپردازه، زکات از گردنش ساقط نمیشه، این یه چیز مسلمیه. ثم انما ذکره من جواز الوقف، این که ایشون گفتن وقفش جایزه، ما نمیفهمیم مراد چیه. اگر مراد وقف محصوله که محصول قابل وقف نیست، گندم را که نمیشود وقف کرد، خرما را که نمیشود وقف کرد، چون وقف میگن عرشبت که حبس العین و تسبیل المنفعه، باید عین حبس بشه و منافعش آزاد بشه و گندم عینش باید از بین بره، چیزی نیست که بخواد بماند و آدم از منافعش استفاده بکنه. بله اگر مراد شتر و گوسفند و اینها بود وقفش جایزه، اما اگر مراد محصول باشه وقف محصول اصلا جایز نیست. ثم انما ذکره من جواز الوقف لا یناسب ذکره، این ذکرش جایز نیست فی جملت تصرفات فی ما یأخذه الجائر، در محصولات ذکرش جایز نیست مثل گندم و امثال اینها. عرض شود که مگر این که مرادشون وقف محصول نباشه، بلکه مرادشون وقف زمین باشه، زمین را بخواهد وقف کند برای این آقا، خب اونم جایز نیست، باطل وقفش، چون زمین یا مفتوحت و انوطن هست که ملک مسلمینه و ملک مسلمین قابل وقف نیست، و یا از اراضی خراجیه هست که اختیارش با امام معصومه، بدون اذن امام معصوم وقفش جایز نیست. پس و این اراد وقف الارض، اگر مرادش از وقف وقف ارض باشد، اون ارضی که المعخوزت من از دست ظالم میگیره، اذا نقله السلطان الیه لبعض مصالح المسلمین، وقفش مثلا صرف بیچاره هایی که از این راه میگذرن باشه، اینم لا یخلو عن اشکالن که عرض کردیم چرا. و اما ما تقدم من المسالک، شهید ثانی در مسالک فرموده بودن من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر، این که اجماع داریم بر این که نمی شود جائر را از زکات منع کرد و زکات را به جائر نداد، و جهود آدم زکات بدهکار باشه بیاد انکار بکنه بگه نه ما امسال همه محصولمون را سن خورده و چیزی نداریم، خب اینم همون حرفی است که ما گفتیم، یعنی گردن کلفتی بخواد بکند. فظاهر منه ایضاً ما ذکرناه من جهود الخراج و من اهیره اصن. و الا اگر امام عادل باشه از این ظالم جهود بکنه و به امام عادل بپردازه، این رو شهید نمیخواد بگه جایز نیست، بلکه جایی رو میخواد بگد که رأسن منکر بشه. مع تسلیمهی الالفقیه، و الا اگر از این ظالم من بکند ظالم را و انکار بکند این خراج را و تسلیمش بکند به فقیهی که نایب از امام عادل هست، این عیبی نداره. از کجا میگید عیب نداره؟ شاید شهید بخواد بگد عیب داره، میگیم نه، حتی شهید ثانی هم میگد عیبی نداره. فإنه رحمه الله، مرحوم شهید رحمه الله، بعد ما نقلنا عنه، بعد از آنی که حکایت اجماع را از ایشون نقل کردیم، بعدش بلا فاصله دفع دخل میکنه که اگر به امام عادل یا نایبش بدهد اشکالی نداره. و هل یتوقف التصرف فی هذا القسم، آیا اگر کسی بخواهد در این قسم از زکات تصرف بکند، آیا بر اذن حاکم شرعی متوقف هست؟ در وقتی که حاکم شرع متمکن باشد از صرف زکات علی وجه زکات، یعنی در اون مواردی که خدا در قرآن گفته است بتواند این نایب فقیه مصرف بکنه، چرا؟ بناءً علی کونهی نائباً عن المستحق، برای اینکه نایب مستحق فقیهه، فقیه هست که نیابت از طرف مستحقین داره. و مفوضاً الیه، و فقیه هست که به او واگذار شده از چیزی که اعظم از اخذ زکات باشد، به او واگذار شده از اعمال ولایت. یه جاهایی باید ولایت را به کار ببندد و به کار بگیرد، و مسلماً اعمال ولایت از اخذ زکات برای مستحق به مراتب اعظم و بالاتر است. از ظاهر و ذالک، بله اگر بتواند، ظاهر این است که باید اذن بگیره. پس ایشون اذن هم شرط میدونه، وقتی اذن و شرط دانست، رد به اینها را به طریق اولا باید جایز بدانه. و حین اذن یجب علیه، در این هنگام یجب علیه صرف و حاصلها، بر نایب امام است که حاصلش را صرف کند در مصالح مسلمین. و مع عدم تمکن، اگر این فقیه جامع الشرائط یا اذن بگیرد از فقیه جامع، ببخشید، اذن بگیرد از فقیه جامع الشرائط و خودش خرج کنه، لازم نیست به فقیه بده، بلکه اذن از فقیه بگیرد و خودش خرج کنه. بله اگر متمکن نشد از فقیه اذن بگیرد، امرها الی الجائر، اینجا دیگه اختیارش دست جائره و باید به جائر بپردازه. و اما جواز و تصرف فیها کیف التفرد لکل واحد من المسلمین، اما این که زکات را هر کس هر طور دلش خواست خرج بکنه، دیگه سنگی رو سنگی بند نمیشه. ظالم بالاخره اگر بخواهد حکومت را امن بکنه و از مال و جان مردم حراست بکنه، باید مالی دستش باشه و تنها مالم همین زکاته. پس حالا ما بیان بگیم نه، مطلقا هرج و مرج جایزه، آدم هر جا دلش خواست مصرف بکنه، ای بره حسینیه بسازه، علامت بخره و امثال اینها. و اما جواز و تصرف فیها کیف التفق لکل واحد من المسلمین فبعیدون جدن، این جدن بعیده. بلکه نه تنها بعیده، بل لم اقف علی قائل، اصلا گوینده ای من پیدا نکردم. چون لان المسلمین بین قائل به اولویت الجائر، بعضی میگن اصلا جائر اولاست و متوقف است بر اذن جائر، یعنی اذن از حاکم شرع و فقیه هم کافی نیست. خب اینا که بس نمیگن این حرفا. بین قائل، یک عده قائل هستند به اولویت الجائر، به این که جائر اولاست و توقف و تصرف علا اذنه، بعضی اینجور میگن، و بین مفوض الامر الامام، بعضی ها میگن اختیار زکات با امامه اگر امام حی باشد و حاضر باشه، و مع غیبتهی، و اگر امام غائب باشد یرجع الامر الى نائبهی، باید نائبش این کار رو بکنه. پس بالاخره یا باید با اذن امام باشه یا باید با اذن نائب امام باشه، اگر هیچ کدام از اینها نبود باید جائر باشه دیگه. فتصرف بدون هما، بدون اذن امام و نائب امام، التصرف لا دلیل علیه، دلیلی بر جوازش نداری. و لیس مراده رحمه الله من التوقف، این که ایشون میگد آیا متوقف است بر اذن حاکم، مراد نه بعد از اخذ از جائره، اخذ از جائر که شد دیگه اذن نمیخواد، قبل از دادن به جائر میخواد این حرفو بزنه. ولیس مراده رحمه الله، مراد شهید در مسالک که هل یتوقف، مراد توقف بر اذن حاکم نیست بعد الاخذ من الجائر. و همچنین ولا خصوص و صورت عدم استیلاء الجائر علی الارض، مراد این که آیا متوقف هست جایی هم نیست که ظالم مسلط نباشه، چون ظالم یه جاهایی هست که مسلط نیست، اینا خود مختارن، زیر بار این ظالم نرفتن، در همچه جاهایی مخصوص این جاها نیست کما لا یخفا. و کیفکان، در هر حال شیخ می فرماید فقط تحقق مما ذکرناه، از اون چه ما تا اینجا برای شما ذکر کردیم محقق شد که ان غایت ما دلت علیه النصوص و الفتاوا، اونی که نصوص و فتاوا دلالت برش دارد، کفایت و اذن الجائر فی حل الخفی حل الخراج، اگر جائر اذن داد، اذن جائر کافی است برای حلال بودن خراج، و این اذن جائر کلا اذن. و کون و تصرفهی بالاعطاء و المعاوضت و الاسقاط و غیر ذالک نافذا، اگر جائر چیزی را بخشید، فروخت، هبه کرد، صداق زن کسی قرار داد، همه این تصرفاتش نافذه، اما منحصر نیست به جائر. در عینی که تصرفات جائر جائز است، از امام معصوم هم می شود اذن گرفت. و اما انحصاره به ذالک، اما این که منحصر باشد بر اذن جائر، فلم یدل علیه دلیل، دلیلی بر انحصار ما نداریم، ولا اماره، یک امارهی هم بر انحصار نداریم، بلکه لو نوق شفی کفایت تصرفه، اگر کسی مناقشه بکند در این که آیا تصرف این جائر کافی است یا کافی نیست، این هم با ضرری نمیزند به این که اگر تصرف کرد تصرفاتش نافذه. بل لو نوق فی کفایت تصرفه، آیا تصرف جائر کافی است فی الحلیه، و عدم توقفها علل اذن الحاکم شرعی مع تمکن بناءً علا ان الاخبار از ظاهرت فلکفایه، اخباری که میگن کافیس اذن جائر، منصرف است به غالب و در غالب ازمنه امام که در غیبت هست و تمکن از فقیه جامع الشرائط هم نیست. من عدم تیسر استیزان الامام علیه السلام او نائبه، باز هم میتونیم بگیم که اذن این آقای جائر کافی است. الا ان المناب، چرا؟ از باب اینکه این مناقشه فی غیر محله ها، این مناقشه بی خوده. لان المستفاد من الاخبار، اون چه از اخبار استفاده می شود، الاذن العام من الائمه، ائمه میخواستن مردم بتونن زندگی بکنن، مردم امنیت داشته باشن، مردم راه داشته باشن، مردم آب خوردن داشته باشن، مردم کارهاشون بچرخه، و حالا که عادل نیست جائر باید متصدی اینها باشه. پس ائمه اذن دادن که جائر این زکات را بگیره. الا ان المناقشه فی غیر محله ها، چرا؟ لان المستفاد من الاخبار، برای این که اون چه از اخبار استفاده می شود، الاذن العام من الائمه، ائمه اذن داده اند، به حیثی که لا یحتاج بعد از ذلک الی اذن خاص، دیگه اذن خاص از ائمه لازم نیست در موارد خاص، منهم علیهم السلام ولا من نوابهم، دیگه اذن از نواب رو هم نمیخواد. اینا همش در جایی است که ظالم واقعا حاکم باشه و حکومت دست ظالم باشه و امرش نافذ باشه. هازا کله مع استیلاء الجائر علی تلک الارض، واقعا حالا که زکات میگیرد بتوند زمین رو هم از دست سراغ و اینها حفظ کنه. و تمکن من استیزانه، آدم بتوند از این جائر اذن بگیره. و اما مع عدم استیلائهی، اما اگر این جائر مستولی علا ارض خراجیه نبود، چطور مستولی نبود؟ لقصور یدهی انها، برای اینکه دستش بر این کار نافذ نیست. لعدم انقیاد اهل حاله، از اول مردم این منطقه زیر بار این ظالم نرفتن و او را به رسمیت نشناختن، مثل قومی ها که از اول زیر بار حکومت پهلوی نرفتن و در مقابل حکومت پهلوی یک نوع خودمختاری از خودشون نشون دادن. او طغیانهم علیه، یا طغیان کردن بر این ظلمه بعد از سلطت علیهم، ظلمه بر اینها مسلط شدن اما بعدن از زیر بار اونها خارج شدن. در اینجا هم فالاقوا خصوصا مع عدم استیلا ابتداءن، اگر ابتداءن ظالم مستولی نشده باشد اذنش لازم نیست. بله، اگر از اول مستولی شده باشه مردم بعدن طغیان کرده باشه، میتونیم استصحاب بکنیم و بگیم بازم باید اذن بگیره، اما اگر از اول مردم زیر بار نرفتن دیگه اذنش لازم نیست. و عدم مزی اذنهی فیها، اگر اذنم داد اذنش نافذ نیست. کما پس کی باید اذن بده؟ امام معصوم. نشد نایب خاص امام، نشد فقیه عشوت که مبسوط الید، نشد عدول المؤمنین، این از امور حسبیه هست دیگه. و عدم مزی اذنهی فیها کما صرح بهی بعض الاساطین، کاشف الغطاب این معنا تصریح کرده، حیث قال بعد بیان ان الحکم مع حضور الامام، اگر امام حاضر بود مراجعتهی، یا به امام عادل رجوع کند، او مراجعت الجائر، یا به جائر مراجعه کند مع تمکن. و اما مع فقد سلطان الجور، اما اگر تسلط جور مفقود بود، یعنی جائر اینجا سلطه نداشت، او ضعفهی، یا اینکه نافذ نبود امرش، ضعف داشت از تسلط، او عدم تمکن من مراجعته، نشد به او مراجعه بکنیم، کاشف الغطا فرموده فالواجب الرجوع الی الحاکم الشرعی، باید به حاکم شرعی رجوع کرد. چرا؟ از ولایت الجائر، جائر اگر ولایت دارد بر رعیتش ولایت دارد، اینا که رعیت جائر نیستن، اینا زیر بار این جائر نرفتن دیگه. از زیرا که تسلط جائر و تبعیت از جائر، ولایت جائر، انما تثبت علی من دخل فی قسم رعیته، باید آدم جزء رعیت این جائر باشه تا اینکه درباره اش صدق بکند، حتی یکون فی سلطانه، تا تحت سلطنت این جائر باشه، و یکون مشمولا لحفظه، و این جائر مشمول حفظ مال این آدم باشه، حفظ خودش باشه از اعدا و حمایتهی. فمن بعد عن سلطانهم، کسی که دور بود از سلطان جائر، که جائر خودش ارزه نداره که از اینا حفظ و حراست بکنه، او کان علی الحد فی ما بینهم، عرشبت که یا در اون حدی که در ما بینشون باید باشد نبود، او یغوا علیهم، یا این که عرشبت که قوی نبود، پس من بعد عن سلطانهم و بعد علی الحد فی ما بینهم و بعد عن این که قوی باشد بر او، فخرج عن مأموریتهم، دیگه این از مأموریت نسبت به این رعیت خارجه و این رعیت دیگه سلطان نداره. حالا که سلطان نداشت، فلا یجری علیه حکمهم، دیگه حکم سلطان بر رعیتی که تحت حکومت این سلطان نیست واجب نیست. چرا؟ اقتصاراً علی المقطوع به، برای این که ولایت جائر خلاف قاعده هست، ما به قدر متیقن اکتفا میکنیم و قدر متیقن جایی است که این جائر بر اینها سلطنت داشته باشه. اقتصارا علی المقطوع به، ما اکتفا میکنیم به قدر مسلم از اخبار و کلام اصحاب، فی قطع الحکم بالخود، ما که آمدیم گفتیم که جائر عرض می شود که نافذ هست امرش، این احکام و قواعد و اصول اولیه رو حکمش رو قطع کردیم، این قطع حکم را اکتفا می کنیم بر قدر مسلم، و قدر مسلم از قطع این قواعد این است که این سلطان سلطنت داشته باشد بر اینها، فی قطع الحکم بالاصول والقواعد، و تخصیص ما دل علل، و همچنین خصوص روایات که میگه شما به ظالمین رکون نکنید و منقاد در مقابل ظالمین نباشید. ما از این قواعد و از این روایات اگر خواستیم خارج بشیم، قدر متیقن خارج میشیم، و قدر متیقن جایی است که این ظالم بر اونها سلطنت داشته باشد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.